خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مدتی جلسه خاطر ایام محرم تأخیر افتاد، از ابتدای شرح دوباره کتاب رو بخونیم تا به اون قسمتی که رسیدیم حالا بحثشو ادامه بدیم. فصل چهاردهم که در بیان قرآن انزالی و تنزیلی می‌فرماید در این فصل شریف به چند امر اشارتی شده است. یکی این که صحف اصیل عرفانی در حقیقت و واقع تفسیر انفسی قرآن کریمن، که اینو قبلا در جلسات قبل توضیح دادیم، یعنی فصوص و مصباح الانس و فتوحات مکیه و این کتاب هایی که تفسیر کتاب های اصیل عرفانی هستن، اینها تفسیر انفسی قرآنن. چون تفسیر قرآن ما نهله های مختلفی داریم در تفسیر قرآن، ما تفسیر گفتیم رواییه، یه موقع اجتماعیه، تفسیر قرآن به قرآنه، یک نوعی از تفسیرم تفسیر انفسیه، یعنی اون چی که مربوط به درون انسانه، که اینها شرح مقامات انسانی، که قرآن اون کتابهای عرفانی تفسیر قرآنیه که مربوط به مقامات انسانه. حالا بعضی ها اصلا اهل این مقامات نیستن، لذا با این تفاسیر کاری، با این کتب کاری ندارن، اصلا کار نداشته باشم. اونایی که میخوان بدونن انسان کیه، انسان چیه، چه مقاماتی داره، چی میتونه کنه، به کجا میتونه برسه، این کتاب ها رو میخونه که تفسیر انفسی قرآن کریمه. این امر به اهمیت بسزا دارد و در آن دقت شایسته و توجه بایسته لازم است، که خود آقا جان فرموده بودن این کتاب هایی که من نوشتم همه تفسیر قرآنه، تا یه موقع تفسیر متعارف آیه به آیه زیل آیه بحث میشه، یه موقع نه، اون حقایق قرآنی رو تبیین میکنن. امر دوم این که قرآن کریم در لسان این طایفه که مراد عارفان باللهند گاهی به کشف تام محمدی و گاهی به کشف اتم محمدی تعبیر شده است. در همین لسان همین طایفه عارفان که کتابهاشون تفسیر انفسی قرآنه، به قرآن میگن کشف تام و اتم محمدی، که از وحی خطاب محمدی تعبیر به کشف تام یا کشف اتم محمدی میکنن، وحیی که مخاطبش رسول اللهه، مخاطبش عقل کله، که اینو قبلا بحث کردیم که مخاطب قرآن کیه. آقا امیرالمؤمنین فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میشناسد میفهمد که مورد خطاب قرآن است. یک بحث خیلی مبسوطی رو قبلا چندین بار عرض کردیم که آقا چه کسی مورد خطاب قرآنه، یعنی قرآن با کی حرف میزنه، آیا با شمر و یزید و معاویه و با اینا حرف میزنه، اصلا اینا لیاقت دارن که خداوند با اینا حرف بزنه؟ خداوند اگه به کفار چیزی میخواد بگه، میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ای رسول الله، تو بگو، یعنی من نمیگم، تو بگو ای کافران فلان، یعنی خود خداوند کافرانو مورد خطاب قرار نمیده چون لیاقت ندارن اصلا. چه کسی رو مورد خطاب قرار میده قرآن؟ خداوند چه کسی رو مورد خطاب قرار میده؟ مؤمنان، اونم نه مسلمانان، مسلمان نه، مؤمن، کسی که قلبش باور کرده، بعد مؤمن چه مؤمنی؟ با چه مؤمنی حرف میزنه؟ با مؤمن کامل که کیه؟ رسول اللهه. با ایشون سخن میگه، هر کس به اندازه ظرف خودش چیزی میگیره، هر کس به اندازه ظرف خودش از سخنی که خداوند با رسولش گفته چیزی میگیره. پس وحیی که خطاب محمدیه، سخن خدا با هر کسی متفاوت، با بعضی که سخن نمیگه خداوند، با بعضی که اصلا لیاقت ندارن خدا باشون حرف بزنه. حالا در میان کسانی که لیاقت خطاب دارند، بالاترین کس شخص خاتم انبیاست که حرفی که با او میزنه دیگه با دیگران نمیگه، چون عقل او در رتبه ایه که میتونه حقایقی رو بگیره که دیگران نمیتونن. خب و کشف گشودن و باز کردن است. چرا میگه کشف تام؟ چون کشف گشودنه، گشودن حقایق. و منطق وحی از قوه قدسیه انسان ختمی صاحب عصمت مؤید من عند الله تعالی شأنه، حقایق را برای نفوس مستعده و شیقه به کمال مکشوف فرموده است. منطق وحی از قوه قدسیه‌ای که انسان کامل داره، اونم انسان کامل ختمی که خاتم تمام نبوت انبیاست، کشفش، کتابش خاتم تمام کتبه، یعنی تورات و انجیل، نه این تورات و انجیلی که تحریف شده، خود تورات و انجیل اصلی و تمام کتبی که بر انبیا نازل شده بود، ختم کننده و مهیمن بر همه اونهاست. حقایق را برای نفوس مستعده شیقین مشتاق به کمال مکشوف فرموده است. در سوره قمر، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، به تحقیق که قرآن را آسان کردیم برای ذکر، آیا تذکر گیرنده ای هست؟ آیا کسی هست که متذکر شود؟ قرآن را آسان کردیم برای ذکر، چون می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن بر کوه نازل می‌شد می‌شکافت. خب پس خیلی سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حالا اینجا می‌فرماد ولقد یسرنا القرآن، آسان کردیم قرآن رو برای ذکر. ذکر کیه؟ ذکر رسول الله، که اهل ذکر در روایت داریم این اهل بیت پیغمبر، ذکرن رسولا در سوره طلاق می‌خونیم ذکرن رسولن، که منظور از ذکر رسول الله. ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، نه برای رسول الله. حالا کسی از تذکر بگیره؟ ایشون تونسته قرآن رو از اون ور دریافت کنه، ولی دریافت کننده ای براش نبود، کسی نبود که بتونه این حقیقت رو از اون ور بگیره. ما آسان کردیم برای او، حالا کسی هست که تذکر بگیر. پس برای نفوس شیقه به کمال، برای اونا که میخوان تذکر بگیرن، برای اونا که میخوان یاداوری بشن، چون انسان احتیاجی به یاداوری داره. خدای قرآن میفهم فذکر الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده، ذکر نفع داره برای مؤمن، یاداوری. چرا ما میگیم لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله؟ آقا نیست خدایی جز الله. خب آقا من میدونم نیست خدایی جز الله، چرا باید هی بگم؟ چرا هی بگم نیست خدایی جز الله، نیست خدایی جز الله؟ چون تذکر نفع داره برای مؤمن، تذکر برای مؤمن نفع داره. خب باید بین کشف صاحب عصمت که ادراک متن حقایق است و همان وحی الهی است، اعنی قرآن کریم که کشف تام محمدی است، با کشف ارباب سیر و سلوک تمیز داده شود که آن کشف وحی الهی است و معیار همه کشف‌های دیگران است. خب خیلی ها هستن صاحب کشفن، صاحب شهودن، حقایق رو حالا با اون مراتب کشف و شهود که هست، چون یه موقع کشف تمثله، تمثلاته، طرف شخصی رو میبینه با اون گفتگو میکنه، حالا یا پیامبری رو میبینه یا امامی رو میبینه یا یک فرشته ای رو میبینه براش متمثل میشه و با او مخاطباتی داره، صحبتهایی داره، یا نه بدون اینکه صورتی رو ببینه صدایی رو میشنوه، صداهایی رو میشنوه، یا به صورت نوشتار میبینه. اما بالاتر از اینم داریم، کشف حقایق میشه براش، اونا دیگه بالاتر از این تمثلاته، کشف معانی میشه، شهود معانی میشه که اونا اصل اصن. اما معیار درستی و غلطی اینا چیه؟ آیا معیاری داره؟ میگیم بله، کشف صاحب عصمت. چون ممکنه تو مکاشفات، مخصوصا مکاشفات مثالی که حالا انواع مکاشفات باید بحث بشه پیرامونش، ممکنه بعضی شیطانی باشه، از جانب شیطان باشه، ممکنه نفس درست کرده، اصلا ممکنه نفس انسان درست کنه. بله، از کجا بفهمیم؟ معیار چیه؟ میگه معیار قرآنه، اونی که منطبق با کشف صاحب عصمته. فرمود آن کشف وحی الهی است و معیار همه کشفهای دیگران است، یعنی هر کشفی را و هر صورت علمیه را مطلقاً که کشف صاحب عصمت اعنی قرآن کریم امضا فرموده است مقبول است و الا فلا. اگه قرآن امضا کنه شو، خب اگه تو قرآن هست پس به چه دردی میخوره کشف؟ ها؟ اگه در قرآن هست کشف برای چی خوبه؟ بله خیلی چیزا تو قرآن هست، ولی باید برات مکشوف بشه چیه. و گاهی وقت کشف دست میده، بعد انسان تازه میفهم این آیه چی میگفته. یعنی صد تا تفسیر نگاه میکنیم، یعنی هر مفسری یه مطلبی از پیش خودش ارائه کرده، یه موقع کشفی دست میده، یعنی اصلا معنای آیه یه چیز دیگه است، توی وادی دیگه است. حالا کشف یک معناش برای تبیین خود قرآنه. دقت کنید، خدای سبحان درباره کشف تام محمدی فرموده است لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، حرکت نده به آن زبانت را که عجله کنی به آن. وقتی وحی نازل میشد رسول اکرم زودتر میخون، میگه نه بذار وحی نازل بشه، زودتر نخون. ان علینا جمعه و قرآنه، به درستی که بر ماست جمع کردن و قرائت آن. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، پس هنگامی که ما قرائت میکنیم تو تبعیت کن از قرائت آن. ثم ان علینا بیانه، سپس بر ماست بیان آن. پس قرآن بیان میخواد. آیه دیگه داریم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تبیین کنی برای ناس آنچه نازل شده است بر ایشان. قرآن با تبیین میشه چی داره میگه؟ خب پس کشف گفتیم به چه درد میخوره؟ که تبیین بشه برات که قرآن چی داره میگه. یکی از اهل معرفت در مورد دیوان حافظ فرموده بود جناب حافظ خیلی کوچه پس کوچه هایی رو تو سلوک طی کرده و اینا رو در شعرش آورده، اونتا کسی میفهمه اینا رو که اون کوچه پس کوچه ها رو بره آشنا باشه که این چی داره میگه. وقتی حافظ اینجوری، بعد قرآن چی؟ هر کسی عربی بلد بود قرآن رو میفهمه؟ حاشا و کلا. و فرمود سنقره او که فلا تنسا، قاری میکنیم تو را پس فراموش نکن. و آیات بسیار دیگر که قرائت باید کنی، قاری میشود قرائت کنی بر دیگران. علامه قیصری را در فصل هفتم از فصول مدخل شرحش بر فصوص الحکم شیخ اکبر در مراتب کشف و انواع آن مطالب و دقایق بسیار ارزشمند است. 12 مقدمه داره قیصری بر شرح بر فصوص که یکی از اون مقدماتش در مورد انواع کشفه، که کشف ها چگونه هستن. که آقا جان الان اونجا میفرماد که در اونجا خوب تبیین شده، دسته بندی شده، رتبه بندی شده. و نیز در شرح فصل یوسفی آن به نکات و لطایف بسیار مفید در این امر اشارت فرموده است. اما در همون مراتب کشف که چه مکاشفاتی داریم، هر کدوم از قوای ما یک کشفی دارن، یعنی دیده یه سری مکاشفات دیدنی هن مربوط به چشمه، یه سری مکاشفات مربوط به گوش شنیدنیه، یه سری مربوط به شم بویدنیه، مثل اون جایی که حضرت یعقوب فرمود که انی لعجد ریح یوسف من انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف رو دارم میشنوم، که اینو از مراتب شم که بوی گناه میشنوه طرف، شخصو میبینه بوی تعفن میازش، میفهمه این گناهکاره، میفهمه این میخواد دروغ بگه، یا بوی خوش میشنوه، تعت رو به استغفار، خودتون رو با استغفار اتراگین کنید که روایح ذنوب مفتزح نکنه شما رو. اونا که شم ولایی دارن کشف شم، یا ذوق ذائقه، یا لامسه، اون شراب هایی که انسان می نوشه در بهشت یا در کشف می نوشد، می چشه علومی به دست میاره، می چشد علومی به دست میاره، یا لمس میکنه به این طریق علم به دست میاره. حالا این تازه انواع کشفای مثالیه، بعد میشه مراتب بالاتر از اون روحانی، کشفای روحانی، کشفای بدون صورت، اونا بالاتر از کشفای مثالی هن. که حافظش بیتی داره، قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ. خیال چو مربوط تمثلات، مربوط به قوه خیاله. یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم، باید بالاتر از این برسیم. خب امر سوم این که بین انزال قرآن و تنزیل آن باید فرق گذاشت. در لغت عرب انزال به معنی فرود آمدن شی به یک بارگی است. یک باره چیزی فرود میاد، میگه انزال صورت گرفته. و تنزیل به معنی فرود آمدن آن به تدریج است، چون تنزیله. قرآن کریم به همین ترتیب سور و آیات، به همین ترتیب سور و آیات که در دست مسلمانان است، که اول آن سوره حمد و آخر آن سوره ناس است، در شب قدر بر قلب رسول الله به صورت انزالی، یعنی به یک بارگی نازل شده است. و پس از آن در مدت 23 سال مطابق روی آوردن احوال و وقایع و حوادث به نزول تنزیلی نازل شده است. یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، جناب قونوی در فکوک و جندی، مؤیدالدین جندی، شاگرد قونویه که شرحی بر فصوص داره، که اونجا میگه که من وقتی پیش قونوی فصوص رو شروع کردم، در همون خطبه شرح خطبه کتاب کشفی به هم دست داد، به یک باره معانی فصوص به هم داده شد. بعد اینو به شیخ قونوی، شیخ کبیر قونوی عرض کردم که آقا اینجوری این چنین چیزی به من دست داد. گفت از قضا خود من هم وقتی فصوص رو خواستم خدمت شیخ، شیخ اکبر یعنی ابن عربی، بخونم، در همون مقدمه کشفی به من دست داد که همه فصوص رو یک باره گرفتم. خب این سایه‌ای میشه از همون چی؟ انزال، اون گرفتن یک باره. یا خود شیخ اشراق میگه من کتاب حکمت الاشراق رو در یک شب به یک باره گرفتم، و بعد نوشتنش چند وقت طول کشید تا بخوام بنویسم. یا خود ابن عربی فصوص رو میگه من رسول خدا به هم داد، گفت این کتاب رو بگیر به سوی مردم ببر، به یک باره گرفتم. خب پس قرآن یک انزالی داره که یک بار رسول الله برای خودش میگیره، بعد برای امت طی 23 سال باید نازل بشه. خب فرمود در شب قدر بر قلب رسول الله به صورت انزالی، یعنی به یک بارگی نازل شده است، و پس از آن در مدت 23 سال مطابق روی آوردن احوال و وقایع و حوادث به نزول تنزیلی نازل شده است. الان شأن نزولات رو که میخونید تو تفاسیر، که خیلی از شأن نزولات خیلی درست نیست، درست کردنیه خیلی از شأن نزولات، چون از بین بردن، زحمت کشید خلیفه اول و دوم اون چیزها رو از بین بردن، اونهایی که نوشته شده بود. لذا بعدن اینها گفته شد و بعدن معلوم نیست حالا راست و دروغش و خیلی که چی شد این آیه نازل شد، چه اتفاقی افتاد این آیه این سوره آمد. شأن نزول برای اینه که آقا مثلا یه کسی آمد از رسول و اکرم سوالی پرسید بعد این آیه نازل شد، یا یه کسی یه اتفاقی بین دو نفر افتاد بعد جبرئیل این آیه رو برای رسول اکرم آورد. خب آقا جان می‌فرماد این در اون باطن رسول الله به یک باره بر قلب ایشون نازل شده، بعد در طی اتفاقات حالا آیه آیه سوره سوره همون نازل میشه، که کسی نگه خب اگه عمر رسول الله بیشتر میشد اتفاقات بیشتر میشد آیه بیشتر نازل میشد. بنده خدا فکر کرده که چی فکر کرده پیش خودش که قرآن یک حقیقت جمعی داره و یه حقیقت تفصیلی داره و این ترتیب این قرآن تنزیلی بر وفق اون قرآن انزالیه که الان آقا جان می‌فرماد و پس از نزول تنزیل هر آیه و سوره پیامبر اکرم دستور می‌فرمود که این آیه را در فلان جای قرآن قرار دهید و یا این سوره را بعد از فلان سوره قرار بدید، یعنی که سوره ها و آیات قرآن، قرآن تنزیلی به وفق قرآن انزالی ترتیب و انسجام یافته است. یعنی اونی که به یک بار گرفته حالا اینی که پیاده میشه رسول اکرم میگه اینو بذارید فلان جا. این یعنی این شما الان کتابایی هست که ترتیب نزول سوره ها رو گفته، اول کدوم سوره نازل شد بعد کدوم سوره ولی الان اینی که دست ماست به ترتیب اون نزول نیست، به ترتیبی که رسول الله گفته، به ترتیبی که رسول خدا فرموده که کجا کدوم آیه رو تو کدوم سوره کدوم سوره جاش کجا باشه، نه اینکه فکر کنیم به ترتیب اینا نازل شده نوشته شده. یعنی ترتیب آیات و سوره ها توقیفی است. توقیفی یعنی اینجوری نیست که هر کی بتونه جابجا کنه آیات رو سوره ها رو جابجا کنه، نه، این اون به طبق اون چیزی که رسول اکرم گفته و همه به دستور جناب رسول الله بوده است، همه رو خود رسول الله دستور داده اند. الان مثال میارن و قرآن واقعی انزالی همین است که در دست مسلمانان است بدون هیچ گونه نقصان و زیاده و تقدیم و تأخیر. ها ببین عزیزان، یه بار عرض کردیم محدث نوری یک کتابی نوشت به نام فصل الخطاب، بعد اومد احادیث رو جمع کرد مبنی بر اینکه قرآن تحریف شده. حالا اینو برای چی نوشت؟ برای اینکه بگه آقا اسامی ائمه تو قرآن بوده حذف شده از قرآن، لذا آمد با احادیثی که تو بعضی کتابا بود جمع آوری کرد اینا رو که بگه بله ببینید قرآن بعضی جاش تحریف شده، من جمله اسامی ائمه هم تو قرآن بوده تحریف شده. بعضی از علما میگن آقا حدیث رضیت و یوم الخمیس، اون فاجعه روز پنجشنبه که رسول خدا فرمود دوات و قلم بیارید براتون چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید، که عمر برگشت گفت ان هذا الرجل لا يهجر حسبنا کتاب الله، چی میخواست بنویسه رسول الله؟ خواست ولایت امیرالمومنین رو بنویسه، اسم امیرالمومنین بنویسه. اگر اسم امیرالمومنین تو قرآن آمده بود برای چی رسول خدا می‌خواست بنویسه؟ پس تویی که محدثی، حدیث شناسی، این حدیث هم که خود اهل سنت به چندین سند روایت کردن که چرا اسامی ائمه تو قرآن نباید جور روایت داریم، اصلا چرا نیامده؟ ما روایت داریم که بله خیلی چیزا تو قرآن نیامده، دستورش رو قرآن فرموده، تفصیلش رسول الله، چون فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نماز رو گفت به پا دارید. آقا نماز صبح دو رکعته، کجای قرآن آمده؟ میگه از نماز واجب تر داریم. نماز ظهر چند رکعته، کجای قرآنه؟ این همه هم آیه داریم در موردش. کسی میگفت اسامی امامان شما کجای قرآنه؟ گفتم نماز. گفت چند آیه داریم در نماز؟ گفتم خب یکیشو بگو نماز صبح دو رکعته کجای قرآنه؟ اینا رو رسول الله میگه. قرآن میگه اقم الصلات، بعد رسول اکرم میگه اینجوری نماز، این وقتا نماز بخونید. قرآن میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، بعد رسول الله میگه اولی الامر کیه؟ بعد این آقا دید خیلی فاجعه شد، کتابش آمد بیرون، به شدت هم چاپ شد تو ممالک اسلامی، یک ننگی رو چسبون به پیشونی شیعه که اینا به این آقا، اینا قرآن قبول ندارن، اینا میگن قرآن تحریف شده. بعد اومد یه کتاب نوشت. نه من منظورم این نبود قرآن تحریف شده، من گفتم قرآن ناقص شده، یعنی بعضی آیاتشو بردن از اونو کسی دیگه ندید، چاپ شد. ولی اونایی که میخواستن به نتیجه برسونن کارو رسوندن، ننگو میخواستن پیاده کنن که کردن. قرآن ناقص شده ابدا. علامه عسگری میگه این روایات ناقص شدن قرآن از منابع اهل سنت اومده تو روایات شیعه، از من اصلا مکتب خلفا اومده توی روایات شیعه که ما هم قبول نداریم. اصلا نقصان و زیاده، در مورد زیاده کسی ندیدیم تو ادعا کنه که قرآن چیزی بهش زیاد شده. تو علما کسی باشه بگه قرآن چیزی بهش زیاد شده، ما ندیدیم. نقصانش هستن مثل محدث نوری، ولی کسی بگه زیاد شده و قرآن کسی اضافه چیزی کرده نداریم. تقدیم و تأخیر هم بعضی ها گفتن تو بعضی آیات، مثلا تقدیم و تأخیر شده، جابجایی شده تو آیات، که اونم حرفه. این فرماد بدون هیچ گونه نقصان و زیاده و تقدیم و تأخیر و تفوه به تحریف قرآن، کیف کان، هر جوری باشه، افترا به کتاب الله و دین خداست. که خیلی آن از طرف یهودی ها درست شد ها، این حرف ها که تورات ما تحریف شده، خب قرآن شما هم تحریف شده، خواستن مثلا، حالا آقا جان مثال میزنن در مورد اینکه قرآن رو رسول الله سوره بندی کرده، آیه بندی کرده، اینجوری نبوده که کسی بشینه اینا رو برای خودش دسته بندی کنه، درست کنه، این سوره بزرگتر بذاره اول، کوچیکتر بذاره آخر، اینجوری نبوده. مثلا به اتفاق مفسرین آخرین آیه‌ای که بر پیامبر اکرم نازل شده است آیه 281 سوره بقره است. آخرین آیه‌ای که نازل شده چیه؟ این و تقو یوما ترجعون فیه الالله، بترسید از روزی که در آن روز رجوع میکنید به سوی خدا، برمیگردید. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس در آن روز هر کس هرچی کسب کرده را فرا می گیرد و هم لا یظلمون و آنان مورد ظلم قرار نمی گیرند. این آخرین آیه است که خب همه اینا که قرآن گفتیم آخرش بترسید از این روز. غرضم این است که این آیه آیه کریمه به حسب تنزیل آخرین آیه است که بر پیغمبر اکرم نازل شده است و به فرمان آن حضرت آیه 281 سوره بقره قرار داده شده است. ظاهرا باید مثلا به سوره ناس میشد دیگه اگه به حسب نزول بود که آیات تنزیلی بر وفق صورت قرآن انزالی تنظیم شده است. اونی که رسول الله گرفت، حالا اینا که نازل میشه میگه کار کدوم کجا قرار بدید و انسجام یافته است. امین الاسلام طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان در بیان نزول آیه مذکور فرماید هذه آخر آیه نزلت من القرآن، این آخرین آیه‌ای که از قرآن نازل شده. و قال جبرئیل علیه السلام، و جبرئیل گفت زئها فی رأس الثمانین و المعتین من البقره، و جبرئیل گفت آن را قرار بده در سر آیه 280 یعنی در بعد از آیه 280 که میشه 281 از بقره. عن ابن عباس و سدی، که هم ابن عباس اینو گفته روایت کرده هم سدی که از روات، تا اینکه فرماید فعاش رسول الله بعدها احد و عشرین یوما، زندگی کرد رسول الله بعد از آن یعنی بعد از نزول این آیه 21 روز. بعد از نزول آخرین آیه رسول اکرم 21 روز زنده بودن. و قال ابن جریح 9 لیال، ابن جریح میگه 9 شب زنده بود بعد از نزول این آیه. و قال سعید ابن جبیر و مقاتل، مقاتل ابن سلیمان از شاگردان امام صادق، 7 لیال، 7 شب زنده بود. ثم مات یوم الاثنین، بعد رسول اکرم در روز دوشنبه، للیلتین خلتا من شهر ربیع الاول، بعد در روز دوشنبه 2 شب گذشته از ماه ربیع الاول، در حین بزوغ شمس یعنی غروب، در هنگام غروبش رسول اکرم از دنیا رفت، هنگام طلوعش. یادم رفت بزرگ در هنگام طلوع خورشید از دنیا رفت، به یه روایت چی سعید ابن جبیر و مقاتل ابن سلیمان و روی اصحاب اونا، اما اصحاب ما روایت کردن لیلتین بقیتا من سفر، میگه اصحاب ما روایت کردن که 2 شب مانده بود از ماه سفر، سنه 11 من الهجره، در سال 11 هجرت، و لسنت واحده من ملک اردشیر بن شیرویه بن پرویز بن هرمز بن نوشروان، و 1 سال گذشته بود از سلطنت اردشیر ابن شیرویه پسر پرویز پسر هرمز پسر انوشیروان پادشاه ایران، در اون سال از دنیا رفت. اینا نکته چی بود اینجا؟ آقا آخرین آیه نازل شده، رسول خدا میگه آیه 281 سوره بقره که دومی سوره قرآنه اینجا باید قرار بگیره. یه موقع یه سوره نازل میشد 10 تا 20 آیهش می نوشتن، بعد آیه نازل میشد رسول اکرم میگفت اینو ادامه فلان سوره قرار بدید، در ادامه فلان سوره اینو قرار بدید. در نکته 573 کتاب 1001 نکته گفتم مرحوم طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان در بسیاری از مواضع در بیان ترتیب سور و ارتباط آیات سخن میگوید که این مطلب رو ما قبلا گفتیم برای عزیزان، حالا از روش میخونیم بعد توضیح میدیم. در بسیاری از مواضع در بیان ترتیب سور که این سوره پشت سر این سوره است، این سوره قبل از این سوره است و ارتباط آیاتش سخن میگه، میگه ببین این سوره با این تموم میشه بعد سوره بعدی با این شروع میشه، این اینا با هم ارتباط داره. حالا یه نمونه بگم، سوره انبیا سوره 20 قرآنه، 21 سوره قبلش چیه؟ سوره طه. آخرین آیه سوره طه چیه؟ احسن، قل کلون متربسون، بگو همه منتظرن، فتربسو، پس شما منتظر باشید. پس به زودی می دانید که چه کسی صاحب صراط مستقیم است و چه کسی با آن هدایت شده است. قل کلون متربس، بگو همه منتظرن. آقا همه کی منتظره؟ این رو ما وقتی مشرف شدیم حج در مدینه اونجا عنایت شد. قل کل متربس سوره بعدی سوره انبیاست، انبیا همه منتظرن. الا کی همه منتظرن؟ کی منتظره؟ شما منتظر باشید، یعنی اینا ارتباط داره. و این رو امینالاسلام طبرسی آخرین آیه سوره رو با اول سوره بعدی ارتباط میده با هم، میگه ببین با این مطلب تموم شد، اینجا با این مطلب شروع میشه. فسبح بسم ربک العظیم، بعد میبینی سوره بعدی با تسبیح خدا شروع میشه. که آیات آخر هر سوره با اول سوره بعدی با هم مرتبطن، با هم ارتباط دارن. آقا جا میفهمد این بیان راجع به قرآن انزالی است نه تنزیلی نجومی. یعنی آقا این سوره که بعد از این نازل شده، او قبل از این نازل شده، شما چجور میگی این با این ارتباط داره؟ اینا رو رسول اکرم کنار هم گذاشته، میگه بله این مربوط به اون قرآن انزالیه که این انسجام وجود داره در بینشون، نه تنزیلی نجومی. چه ترتیب سور و آیات به ترتیب تنزیلی نیست، به اون ترتیبی که زمانی که نزول یافته که نیست که این ترتیب، ولی به امر رسول الله بعد از نزول هر سوره و آیه به همین ترتیب بین دفتین که در میان مسلمانان متواتر است و به صورت انزالی آن است مرتب شده است، که رسول اکرم دستور دادن که اینجوری باشه، اول سوره حمد، بعد سوره بقره، بعد سوره فلان. و بیان تفصیلی آن را در رساله فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب آورده ایم. کتابی که ترجمه شده به فارسی، قرآن هرگز تحریف نشده است، که آقا جان اونجا مطالبی رو آوردن مبنی بر این که قرآن تحریف نشده، نه زیاده نه نقصان، و تمامش هم به امر رسول الله بوده که چه جوری قرار داده بشه. خب ان شاء الله تو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.